ما چون صبریم کندن و حیرانی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان فردا در رأس هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی راهی کشور عراق خواهد شد. دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق و همچنین دیدار با حضرت آیت الله سیستانی از مهمترین دیدارهای آقای روحانی خواهد بود. بر همساله رئیس جمهوری عراق هم در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به بغداد بر اهمیت بسیار سفر دکتر روحانی به این کشور تاکید کرد. همکارم آقای کاظمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کشورمان روز دوشنبه 20 اسفند راهی بغداد خواهد شد. این نخستین سفر آقای روحانی به این کشور از آغاز انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران خواهد بود. دو کشور ایران و عراق 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند و سالانه بیش از 6 میلیون زائر از هر دو کشور به طور متقابل رفت و آمد دارند. برخی از کارشناسان منطقه معتقدند که سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق افزون بر دستاوردهای مهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، پیام‌های سیاسی مهمی نیز در منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت. به گفته این ناظران سیاسی، در این سفر چند هدف مهم دنبال خواهد شد که تشکیل یک سازمان امنیتی از جمله این اهداف خواهد بود. آقای موسوی، کارشناس مسائل سیاسی:
توافقات اقتصادی مهمی خواهند داشت و دوم تفاهمات سیاسی هستش که احتمالاً بحث ویزا و بحث هماهنگی موضع‌گیری‌های دو کشور در خصوص تحولات منطقه و بین المللی. بحث سوم هم بحث امنیتی و یک پیشنهادی هم از طرف عراقی ها مطرح شده، تشکیل یک سازمان امنیتی منطقه‌ای با حضور ترکیه، مصر، عربستان سعودی، با جمهوری اسلامی ایران و با مرکزیت عراق در منطقه. خب این بحث خیلی مهمه، هم میتونه تنش‌زدایی بکنه در منطقه و میتونه یک صفحه جدیدی در همکاری منطقه‌ای بین کشورهای مهم این اقلیم و این منطقه است.
یکی از مهمترین پیام‌های این سفر میتواند ارسال سیگنال‌های منفی برای آمریکایی‌ها و شکست نقشه‌هایشان در منطقه باشند.
آمریکایی‌ها تلاششون واقعا بیهوده بود، مخصوصا در 6 ماه اخیر خیلی تلاش کردند که عراق را از ایران جدا بکنن و شرایط جدیدی در منطقه و بین دو همسایه عراق و ایران ایجاد بکنن. آمریکایی‌ها با حضور گسترده در عین الاسد در غرب عراق و همچنین تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای زدن بعضی از پایگاه‌های طرفداران جمهوری اسلامی یا خود موقعیت‌های ایران در عراق، سعی کردن تلاش مذبوحانه بکنن که این رابطه رو کمرنگ بکنن که بیفایده بوده.
رئیس جمهور در این سفر علاوه بر زیارت عتبات عالیات، با حضور در نجف اشرف با حضرت آیت الله سیستانی از مراجع اعظام تقلید و رهبر عالی قدر شیعیان در عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد.
ادامه خبرها. صهیونیست‌ها بار دیگر به مسجد الاقصی حمله کردند. دهار، شهرک نشین صهیونیست، امروز تحت تدابیر شدید امنیتی نیروهای رژیم اشغالگر از طریق باب المغاربه به مسجد الاقصی حمله کردند. بی احترامی و حمله شهرک نشین‌های صهیونیست به مسجد الاقصی در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینیان برای نماز گذاردن در این مسجد با مشکل روبرو هستند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه جنایات خود صبح امروز یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله در نزدیکی شهر اریحا در کرانه باختری رود اردن به شهادت رساندند. نظامیان این رژیم هفته گذشته نیز دو جوان فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندند. بخش‌های مختلف در الجزایر در اعتراض به کاندیداتور عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور دست به اعتصاب زدند. به نوشته روزنامه فرامنطقه القدس العربی، اعتصاب الجزایری‌ها شامل مغازه‌ها، مدارس و حمل و نقل عمومی، شرکت برق و آب و کارمندان خطوط هواپیمایی است. این در حالی است که حزب حاکم الجزایر در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به نافرمانی مدنی از تمامی احزاب سیاسی این کشور خواست تا با کمترین هزینه از بحران خارج شوند. الجزایر از 3 اسفند صحنه تظاهرات در مخالفت با تصمیم بوتفلیقه برای پنجمین نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. آقای فخر تابالی کارشناس آفریقا در گفتگو با خبر جهان اسلامی رادیو معارف درباره دلایل اعتراضات در کشور الجزایر گفت:
شرایطی که امروز در حقیقت الجزایر داره ناشی از تحولاتی هستش که مثلا توی 2-3 دوره اخیر اتفاق افتاده در این کشور. آقای بوتفلیقه خب الان برای پنجمین بار نامزد ریاست جمهوری شدن، در حالی که عملا ایشون از سال 2012 به بعد کسی حتی صدای ایشون رو هم نشنیده. بنابراین خیلی طبیعی است مثلا اینکه با وعده هایی که ایشون داده بودن، رسیدگی به جوان ها، مبارزه با بیکاری، بحث مخصوصا مسکن که یکی از معضلات بزرگ توی الجزایر هستش. شخصا امیدوارم که شرایط آنچنان که رئیس ستاد مشترک ارتش تهدید کرده و این اواخر نامه‌ای که منتسب کردن به آقای بوتفلیقه که هشدار داده درباره بازگشت به اون دوران بهرحال سرکوب و درگیری‌های مرگبار دهه 1980 که بالغ بر 200,000 نفر کشته به جای گذاشته، من امیدوارم که در واقع این شرایط مجددا تکرار نشه و فکر می‌کنم ظرفیت‌هاش موجود باشه که این که در اون زمان هم برخور گروه های اسلامی، جبهه نشاط اسلامی و گروه های احزاب به درستی و بر اساس رأی انتخاب شدن و در واقع این عناصر امنیتی و پشت پرده ارتش الجزایر و سیاست مشترک این کشور بودن که بازی رو به هم زدن و اون جنایات بزرگ اتفاق افتاد. و از اون موقع به بعد گروه آقای بوتفلیقه و دوستانشون به نوعی با بهره گیری و بهره برداری از این ترس بزرگ مردم از بازگشت ناامنی‌های اون دوران سوار و قافله قدرت هستن و من گمانم این هستش که دیگه ایشون از خودش واقعا قابلیت ندارشون و این دوستان و اطرافیانش هستن و مخصوصا برادرشون که خب چند سالی هستش، چند یکی دو دوره هستش که عملا کشور رو ایشون ظاهرم میگردونه، که به ایشون منتسب میکنن نامه ایکس و ایگرک رو و وعده هایی که مثلا انتخابات رو برگزار میکنیم بعدا کنفرانس ملی و چنان و چنان که در دوره قبلی هم شبیه این وعده ها داده شده. فکر نمیکنم ظرفیت ها و شرایط در جامعه الجزایر به گونه ای باشه که اون دوران سیاه دهه 1980 تکرار بشه.
20 زن در حمله هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به یمن به شهادت رسیدند. شبکه خبری المسیره در خبری فوری اعلام کرد 20 زن و 1 کودک در حمله هوایی ائتلاف سعودی به استان حجه یمن شهید شدند. در این حمله که از سوی جنگنده بمب افکن‌های ائتلاف سعودی به منطقه طلان در استان حجه در غرب یمن انجام شد، 5 خانه نیز ویران شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد متجاوزان سعودی و مزدوران آنها در 72 ساعت گذشته بیش از 600 بار آتش بس در هدیده را نقض کردند. جنگ علیه یمن میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی قحطی در این کشور را بزرگترین فاجعه انسانی نامید. جمعی از فعالان حقوق بشری با تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی در آلمان ادامه بازداشت فعالان زن و شکنجه آنان در زندان‌های سعودی را محکوم کردند. برگزار کنندگان این تجمع اعلام کردند زنان در عربستان در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی می کنند، اما مقامات ریاض همواره تلاش می کنند افکار عمومی داخلی و بین المللی را نسبت به حقایقی که در این کشور رخ می دهد گمراه کنند.
از نشستی که در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد 3 روز می‌گذرد. جلسه ای که در آن 36 کشور جهان از جمله 28 عضو اتحادیه اروپا بیانیه ای را علیه وضع حقوق بشر در عربستان امضا کردند. نشست محکومیت عربستان در اکثر رسانه‌های آلمان هرچند مسکوت گذاشته شد، اما در مقابل سفارت عربستان در برلین جمع کوچک خواست وظیفه رسانه‌های بزرگ آلمانی را به دوش بکشد.
ist des Ursprung des Wahhabismus.
حاکمان سعودی ریشه وهابی دارن که به هیچ وجه با روح اسلام سازگار نیست. جنایت اونها حالا برای مردم سراسر جهان روشن شده و اونها به پایان راه رسیدند.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی زنانی شدند که برای مطالبه حقوق اولیه خود در زندان‌های عربستان به سر می‌برند.
Der Gedanke, dass es Frauen gibt, die keine eigenen
تصور این که زنانی حقوق فردی و حتی کارت شناسایی نداشته باشند و حتی نتونن کشورشون رو ترک کنن آدم رو آزار میده.
انتظار از اروپایی هایی که تا اینجای کار به عربستان در بیانیه ای اعتراض کردند، اما حالا باید دید کشورهای اروپایی در عمل نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان چه می کنند، چون همین کشورها همین تازگی عربستان را از فهرست پولشویی خارج کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید و در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه. ساکنان شهر نجف اشرف در عراق در اعتراض به تصمیم آمریکا در قرار دادن نام جنبش النجبا در فهرست تروریسم تجمع کردند. عشایر، گروه‌های مقاومت اسلامی عراق و سازمان‌های مردم نهاد در نجف اشرف تصمیم آمریکا به قرار دادن نام جنبش النجبا در فهرست تروریسم را در چارچوب تأمین منافع رژیم صهیونیستی دانستند. نتایج یک نظرسنجی جدید در کشور کویت نشان می‌دهد 86% کویتی‌ها مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. میلیون‌ها نفر از طرفداران نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با برگزاری تظاهرات در کاراکاس به سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در قبال ونزوئلا اعتراض کردند. رسانه‌های شرق آسیا گزارش دادند دولت چین در راستای طرح حلال زدائی هر نماد اسلامی، عربی یا حلال را از سردر مغازه‌ها، مؤسسات و یا حتی محصولات خوراکی برمی‌دارد. رئیس جمهور روسیه با ابراز نگرانی از افزایش کم سابقه حملات سایبری به بخش‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه در سال 2018 از دستگیری 129 جاسوس وابسته به سازمان CIA آمریکا و سرویس‌های امنیتی غربی خبر داد. منابع خبری گزارش دادند دستگیری 9 تروریست خارجی در مالزی در ماه گذشته میلادی در واقع یک هشدار جدی امنیتی را برای نیروهای پلیس این کشور جنوب شرق آسیا ایجاد کرده است. حاکم الزاملی از رهبران جریان صدر عراق تاکید کرد اطلاعات حاکی از این است که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش و شماره دیگری از اعضای اصلی این گروه در شهرک الباقوز سوریه حضور دارند. و مشاور بن نایف ولیعهد سابق سعودی از افزایش موج مخالفت‌ها در داخل خاندان سعودی خبر داد و پیش‌بینی کرد آینده سیاهی در انتظار این کشور است. ادامه خبرها. سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام از مقامات بحرینی خواست تا مقابله با فعالان زن حقوق بشر را توقف کند. این سازمان از رژیم آل خلیفه خواست تا زنان بحرینی که به دلیل فعالیت در عرصه آزادی بیان بازداشت شدند را آزاد کند. رژیم آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض‌آمیز زنان را از حقوق انسانی خود محروم ساخته و هر گونه مشارکت در فعالیت‌های انقلابی از سوی آنها را سرکوب می‌کند. و بانک جهانی در بیانیه اعلام کرد برای کمک به وضعیت معیشتی پناهجویان مسلمان روهینگیا در بنگلادش مبلغ 165 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. بر اساس این بیانیه این مبلغ به بنگلادش کمک می‌کند تا خدمات اولیه را برای پناهجویانی که از خشونت‌های میانمار گریختند فراهم کند و زیرساخت‌های لازم را تأمین کند. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، از سال 2017 با آغاز خشونت‌های ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، 750 هزار مسلمان که بیشتر آنها زن و کودکند به بنگلادش گریختند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه ی رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. بخش بعدی خبر ساعت 21. رسول الله محمد رسول الله.
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
به تقدس اسم عظمت یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو معارف، سلام میکنم به روی ماهیکایی که شما وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با نوبت کاری چهارم در روز یک شنبه 19 اسفند ماه سال حمایت از کالای ایرانی که مصادف هست با 3 رجب 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده، در کنار همکاران عزیزم عبدالله جوادی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی که تا ساعت 24 در کنار شما گرامیان خواهیم بود. اما در این فرصت پیش رو تعدادی از برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که اسامی، زمان پخش و موضوعات اونها رو خدمت شما عرض می‌کنم تا بتونید از برنامه مطلوبتون در ساعت مقرر بهره‌مند بشید و شنونده باشید. تا لحظات دیگه با برنامه زندگی با قرآن در کنار شما خواهیم بود. ساعت 19:30 دقیقه میتونید شنونده روایت طلوع باشید که به نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی می‌پردازه. رأس ساعت 20 صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. 25 دقیقه با نهضت روح الله در کنار شما هستیم. بیان رویدادهای تاریخی در روند و جریان انقلاب اسلامی محور این برنامه است با حضور دکتر سید حمید روحانی. 23 دقیقه با پیک هدایت خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود و ساعت 25 دقیقه میتونید شنونده برنامه اندیشه های ماندگار باشید. ساعت 21 با اخبار معرفی 21 در کنار شما هستیم. پس از اون دوستان ما به مدت 10 دقیقه گفتگوی 21 رو تقدیم حضورتون میکنن و پس از اون نوبت به پخش برنامه برکرانه نور میرسه که برای ساعت 21 و 25 دقیقه برای شما در نظر گرفته شده. تفسیر آیات 10 تا 12 سوره مبارکه طلاق رو خواهیم شنید در این برنامه به بیان ارزشمند آیت الله جوادی آملی. برنامه بعدی که برای شما در نظر گرفته شده امیر جانها هست که در این برنامه فضائل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خواهیم شنید که در قرآن کریم به اونها اشاره شده به بیان حجت الاسلام اثری. ساعت 22 میتونید شنونده این برنامه باشید. 22:30 دقیقه برنامه فقه اهل بیت رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث امر به معروف و نهی از منکر رو شنونده خواهید بود. ساعت 23 با مبانی فقاهت در کنار شما هستیم. درس خارج اصول مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و ساعت 23:30 دقیقه آخرین برنامه در این نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه، یعنی برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی، مبحث حج. سپاس بیکران از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی معارف. در این لحظه در کنار شما هستیم با پخش برنامه زندگی با قرآن، حفظ موضوعی آیه 53 سوره زمر به بیان حجت الاسلام راسل.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند قلبی را که در بردارنده قرآن باشد عذاب نمی کند. شنوندگان برنامه زندگی با قرآن، سلام علیکم. انشالله آیه های روزهای گذشته رو به خاطر سپرده باشین. دعوت میکنیم با این برنامه هم همراه باشین.
الملك القدوس السلام.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش میرسد.
المؤمن المهیمن.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم در زندگی با قرآن.
دوستان عزیز، موضوع برنامه زندگی با قرآن امید بخشی به بندگان گناهکار، نفی یأس و ناامیدی از رحمت خدا هست. دعوت میکنم آیه 53 سوره مبارکه زمر رو بشنوید.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که با ارتکاب گناه بر خود زیاده روی کردید، از رحمت خدا نومید نشوید، یقینا خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 53 سوره مبارکه زمر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. درود بر شما میفرستیم. مشغول بیان آیات توبه از منظر قرآن کریم بودیم. اوصاف رحمت و غفران الهی رو در برنامه‌های گذشته مورد بررسی قرار دادیم و از امروز به بعد می‌خوایم درباره امید بخشی به بندگان گناهکار از منظر قرآن گفتگو کنیم. نفی یأس و ناامیدی از رحمت خدا موضوع آیه 53 از سوره مبارکه زمره. از امام امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه نقل شده که در قرآن هیچ آیه‌ای از جهت بیان رحمت خدا در آمرزش گناهان گسترده‌تر و امیدبخش‌تر از همین آیه 53 سوره زمر نیست. آیه بسیار مهمیه. آیه‌ای که همه بندگان خدا، حتی کفار و مشرکین رو دعوت میکنه که برگردن به دامان رحمت الهی، توبه کنن و خدا توبه اونها رو میپذیره. تا آیه 59 سخن از کسانی است که به خودشون ظلم کردن، چه اونهایی که گناه صغیره انجام دادن، چه اونهایی که گناه کبیره انجام دادن، بی تقوایی کردن. میفرماید توبه کنید قبل از اینکه اونجا بگید ای کاش از متقین میشدیم. چه اونهایی که احیانا کافر بودن، که آیه 59 به همین اشاره میکنه، کافر، مشرک، منافق و همه کسانی که گناه کبیره یا صغیره انجام دادن خدای نکرده، همه میتونن به درگاه الهی توبه کنن، برگردن. و توبه هم مفهومش اینه: اولا از گذشته خودشون نادم و پشیمان باشن، ثانیا بنای جدی داشته باشن بر این که انشالله تا پایان عمر اون گناه رو ترک بکنن، و بعد مشغول اصلاح بشن، یعنی جبران مافات. مؤمنینی که نماز نخوندن مدتی نمازاشون رو قضا کنن، روزه نگرفتن روزه ها رو بگیرن. اگه کافر بوده و تازه مسلمون شده، خب اینجا فرمودن که دیگه اصلا نماز و روزه قضا هم نمیخواد بگیره، از همونجا به بعد مسلمانی رو آغاز بکنه، به دستورات دین عمل بکنه. این هم ساده گرفتن که کفار و مشرکین از اسلام آوردن نترسن. یه دفعه بگه اگه من الان بخوام اسلام بیارم 30 سال باید نماز روزه قضا انجام بدم، بترسه؟ نه، خداوند انقدر با لطف و رحمت برخورد کرده که اگر کافری مسلمان بشه اسلام پیشینه او رو پاک میکنه. قبل از اینکه این آیه رو با ترجمهش آشنا بشیم و حفظ بکنیم، یک بار دیگه اون رو با هم بشنویم.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
دوستان عزیز، 53 آیه از سوره مبارکه زمر رو با هم شنیدیم. فراز اول اون میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیامبر ما، بگو ای بندگان من که با کفر و شرک و ارتکاب گناهان دیگه بر خودتون ستم کردین، مبادا از رحمت خدا ناامید بشید. فراز دوم ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، چرا که خدا همه گناهان حتی کفر و شرک رو در صورتی که توبه کنید می آمرزه، همانا اوست که بسیار آمرزنده و مهربانه. همونطور که ملاحظه شد در اینجا همه بندگان خدا مورد خطابند. حتی اونهایی که الان بندگی نمی کنن از این حیث که وظیفه شونه که بنده خدا باشن عباد الله نامیده شدن و دعوت شدن به اینکه توبه کنن، برگردن، حتی مشرکین، اونهایی که گناهان صغیره انجام دادن، کبیره انجام دادن، گناهان خیلی بزرگ احیانا خدای ناخواسته مرتکب شدن، اینا راه برای برگشتشون هست. کسانی که توبه شکستن راه برای برگشتشون هست. اساسا یک مؤمن هیچ وقت نبایستی از رحمت واسعه الهی مأیوس باشه. در سوره مبارکه حجر داستانی رو بیان کرد. گروهی از ملائکه آمدن خدمت ابراهیم نبی علیه السلام و به او بشارت یک فرزندی رو میدن در حالی که او پیر شده و همسر او نازاست. او تعجب میکنه و با شگفتی میپرسه که چگونه بناست چنین نعمتی به من داده بشه و فرزنددار بشم در این سن. اونها میگن ما تو رو به حق بشارت دادیم و از کسانی نباش که قنوت از رحمت پروردگار دارن. قنوت با تاء مؤلف، با تاء دستدار، به معنای ناامیدیه. ملائکه عرضه داشتن ناامید نباش. او هم جواب داد من ناامید نیستم چون گمراه نیستم. آیه 56 سوره حجر اینه: قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. چه کسی از رحمت خدا مأیوس میشه مگر اونهایی که گمراهن؟ این آیه خیلی پیام داره. ما روزی 10 بار سوره حمد رو در نمازهامون بایستی بخونیم و عرضه میداریم که خدایا ولد دالین ما رو جز گمراها قرار نده. این آیه شریفه یکی از مصادیق مهم گمراهان رو بیان میکنه. میفرماید گمراه اون کسیه که از رحمت خدا ناامید باشه، مأیوس باشه. چرا یأس؟ چرا ناامیدی؟ چرا خودکشی؟ کسانی که خودکشی میکنن همین جور میشه از رحمت خدا مأیوس میشن. فرمود ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خدا به شما مهربانه، چرا مأیوس میشید؟ خدا میتونه دست شما رو بگیره، کمکتون کنه تا دوباره به زندگی برگردیم. انشالله همیشه به رحمت الهی امیدوار باشیم و همیشه از این رحمت واسعه بهره مند باشیم.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
متشکرم که همراه برنامه زندگی با قرآن بودید دوستان گرامی. توفیقی باشه انشاءالله فردا هم خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
الهی که به برکت این آیه های قرآن زندگیتون منور به نور این مصحف نورانی باشه. دوستان خوب شنونده، همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
نیاز ذوق ما در برکشیدن هست.